الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
صلی الله علیه و آله و سلم سیما سید العشاق و مولا الکونین مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح فلعنت الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرض تسلیت و تعزیت به حضور قطب عالم امکان حضرت ولی عصر ارواح نافدا به مناسبت سالگرد تاسوعای جد قریب اون حضرت، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یه صلوات شکوهمند بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
خب ما طی این دهه سعی کردیم بر اساس قرآن کریم بعضی از آثار و برکات بندگی و اطاعت خدا رو در این هیئت محترم عرض کنیم. خب یه تعدادی از اینا رو گفتیم، الان سه شب دیگه بالا امشب از عمر این جلسه باقی مونده. امشب یکی از آثار بندگی خدا رو عرض میکنم و اون استجابت دعاست، که از آثاری که تقوا و اطاعت خدا داره اینه که دعای آدم مستجاب میشه. بله، خدا قول داده که دعای بندگانشو مستجاب کنه، وعده داده. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا هم هیچ وقت به تخلف بر وعدش نمی کنه. گفته ادعونی استجب لکم، یا گفته واسأل الله من فضله. انه کان بکم رحیما، چیزی که هست وعده، عهد، پیمان همیشه دو طرفه است. خاطر این جای دیگه گفته اوفو به عهدی. بله، میگه من با شما عهد بستم که دعای شما رو مستجاب کنم. اما شما هم با من عهد بستین منو بندگی کنین. علم عهد لیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان ان عبدونی هازا سراتون مستقیم. به خاطر این همیشه عهد و پیمان دو طرفه است. شما اگه به عهدت عمل کنی خدا هم به عهدش عمل میکنه. یکی به شما میگه اگر این حسینیه رو شما رنگ کنی نقاشی کنی من 1,000,000 تومان میدم. خب شما نقاشی نکردی 1,000,000 چجوری بده؟ دو طرف هست دیگه. به خاطر این خدا در قرآن میفرماید یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خدا دعای مؤمنین رو و اونایی که عمل صالح انجام میدن اجابت میکنه، چون اونا حرف خدا رو گوش میدن، خدا هم حرف اونا رو گوش میده. بعد یه کاری کنیم ما در خونه خدا آبرو داشته باشیم که حرف میزنیم اعتبار داشته باشه در خونه خدا، بگن که دیگه فلانی گفته، یا در خونه امام زمان آبرو داشته باشیم، اعتبار داشته باشیم. یه حمالی هست، همیشه من تو صحبت گفتم، الان در تبریز بارگاه داره حاجت میده، عالمم نبوده، مجتهدم نبوده، امامزاده هم نیست، هیچ آدم معمولی، حمال بوده دیگه شغلش. یه روزی این میگن زیر بار داشت بار میبرد تو بازار تبریز، یه وقتی دیگه بچه ای از پشت بون از بالای مناره مسجد داشت اونجا بازی میکرد افتاد. این همین زیر بار دلش سوخت که آدم اینجوری میشه، گفت خدایا این بچه رو برای پدر مادرش نگه دار، داغ اینو نبینند. این بچه از 6 متر مثلا مناره خورد زمین، پاشد نشست، اومدن نگاه کردن، نه هیچ، نه سرش شکسته، نه خونی ازش میاد، نه استخون شکسته، نه پاش شکسته. خیلی برای بازاری های تبریز این خیلی عجیب اومد. اومدن دور اینو گرفتن گفتن تو چی کار کردی به این مقام رسیدی؟ گفت هیچ، من هیچ کار. راست میگه، خب رساله داده مثلا بگه من مقلد داشتم، شهید شده مثلا بگه من آبرو دارم. گفت هیچی، نه سواد دارم نه عبادت دارم، فقط 60، نه سیدم نه امامزادم، فقط 60 ساله، هر چی خدا به من گفته من گفتم چشم، رو حرف خدا حرف نیوردم. یه بارم حالا ما یه چیزی گفتیم اون گفته چشم. این آیه معنیش این است یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خوشابی، مهربانی، هر دو سر بی. شما نباید در بازه هر چی شما بگی خدا بگه چه، شما هیچ وقت حرف خدا رو گوش ندی. خدا میگه اوفو به عهدکم، شما به عهدتون عمل کنید، من پای عهدم هستم. اما شما به عهدتون عمل نمی کنید، این باز میشه دعاتون هم مستجاب نشه. الان این بحث خیلی بحث وسیعیه، خود این شاید یه دهه میخواد، آدم یه دهه رو قرار بده برای آداب دعا، شرایط دعا. ولی خب میبینید که ما تو این دهه به اشاره گفتیم مطالبو. یکی آمد به رسول خدا گفتش که آقا من میخوام دعام مستجاب شه. حضرت فرمودن که مال حلال بخور، با مال حرام دعا حبس میشه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. کمیل دیگه، استاد معارف، مولای امیرالمومنین، او میگه گناهایی هست که دعا رو حبس میکنه. یکیش نگم شکمشو از حرام بر کنه، دعاش حبس میشه. بس یکی از آثار بندگی خدا این است که آدم دعاش مستجاب. الان یه حمالی هم بود، حالا چون گفتم حمال، یه حمالی هم بود تو بازار اصفهان، حالو این الان تو قبرستان تخت فولاد اصفهان قبر دارد، زیارتگاهه. اونایی که رفتن میدونن اصلا ازدحام جمعیته که میخوام بیان سر قبر این حالو. حالو بهش میگفتن، اسمش حالو نی، اسمش رو قبر نوشته، معروف به حالو. هم تو همون قلعه بازاری اصفهان بهش میگفتن حالو. مثلا میخواستن صداش کنن، گفتن حالو بیا این بارا رو ببر اونجا. اولیایی تحت قبایی لا یعرفونهم غیری. اولیا خدا، خدا میگه زیر قبای منن، هیچ کی اینا رو نمیشناسه. یعنی یکی سپور ولی خداست، یکی جگرکی داره ولی خداست. ما خیال میکنیم هر کی ولی خدا باشه مثلا باید چه خصوصیاتی داشته باشه، مثلا عمامش چقدر بزرگ باشه. تو نام هست البته، تو اتفاقا اولیا خدا بیشترش تو لباس روحانیت بودند، نه تو نام نباشد. اما اینطوری نیست که هر کی ولی خدا باشه روحانی باشد، هر کی ولی خدا باشه مثلا مشهور باشد. امام اغلب زیر این نامه هایی که زدن نوشتن که اینو نامه های عرفانی نوشتن که سلام بر اولیاء خدا که بی نام و نشانند. یعنی قائل بودن که کسی نمیدونه اینا کی هست. خدا گفت من اولیاء ام و زیر قبا مخفی کردم تا مردم به همه بندگان من احترام بذارن، شاید ولی من باشد. شما هیچ کی رو نمیتونه بگه این ولی خدا نی، به هیچ کس نمیتونه بگه این ولی خدا نی. خدا ولیشو مخفی کرده تو بندگانش. صاحب جنات الخلود یک عالم جلیل القدر اصفهانیه، صاحب رساله و مجتهد و مرجع تقلید، و یکی از کتاباش همین جنات الخلوده. تو مقدمه این کتاب میگه در سفر حج من اومدم با یه کاروانی که با اون کاروان مشرف میشدم، از ایران اومدیم وارد عراق شدیم، تو نجف که اومدیم صحرای نجف، از نجف خارج شدیم به سمت عربستان، تو این بیابون کاروانو گم کردن. ظاهرن طوفان میشه دیگه، چشم نمی، باد بلند میشه، این خاکا رو بلند رمله دیگه اونجا. بعد دیگه گم کردم کاروان. سال اول من بود مشرف میشدم، گفت متوسل شدم به حضرت امیر، چون دیگه میگم مرگو با چش خودم دیدم، نه راه بلد بودم نه آذوقه داشتم که منو نجاتم بدین، دست منو بگیرید. گفت راه دیدم یه آقای اومد به من گفتش که قصهش خیلی مفصله، من کوتاه میکنم. گفت شما مکه مشرف میشی؟ گفت گفت اتفاقا منم مکه میرم. گفتم راه و بلدی؟ گفت آره راه و بلدم. گفت پس گفتم منم ببر، من کاروانم گم کردم. گفت پس دستتو باید به من بدی. گفتم باشه من دستمو به شما میدم. گفت دست من اگر 4-5 قدم راه دیدم خونه های مکه است. به من گفتش که اینجا مکه است، کاروان شما 6 روز دیگه میاد. چی میگن آقای؟ گفتم که شما کی هستی؟ گفت بنده خدا، بنده خدا، همین بنده خدا. گفتم خب حالا اینطوریه، من میخوام، چون میگفت تورا که یه چند کلام با هم صحبت کردیم فهمیدم اصفهانیه، خودش هم اصفهانی بود. گفتم خوبه برگشتنم با هم بریم چون من اصفهانیم. گفت پس من روز مثلا 15، حالا من عددش یادم نیست، 15 ذیحجه میام همینجا 8 صبح، بیا میبرمت اصفهان. گفت 6 روز بعد همونطوری که او گفت کاروان ما اومد. همه گفتم ما گفتیم مردیم. گفت از هر کاروانی پرسیدیم، کاروانای بعدی، گفتم ما همچین آدمی ندیدیم. گفتیم 100% از بین رفت. چجوری اومدی؟ گفت من گفتم یک کاروانی، یک کسی پیدا شد من آورد. دیگه نگفتم ما 6 روز اینجاییم. گفتم الان بگم باور نمی کنن، خیال میکنن که من دروغ میگم، فضیلت سازی میکنن. گفتم کی اومدی؟ گفتم ما هم رسیدیم، حالا یه مدتی اینجاییم. پوشوندم. گفت سر اون قرار اومدم همونجا 8 صبح دیدم اومد. بهشونم گفتم من برگشتنم با همونا میرم. گفت دستم رو گرفت چند قدم اومد دیدم اصفهانه، دیوارای اصفهانه. خداحافظی کردیم و رفتیم. گفت یه بازاری با هم آشنا بود، یه روز اومدم بازار اونو ببینم، دیدم این اومد، همه بهش میگن حالو چون همونی که منو برده. گفت بازاری هم احترامشون نگرم دیدم، میگن حالو بوده بیا اینجا بینیم. اینم میاد میگه بله قربان. میگن این بارا رو بزنین دوشش ببره مثلا سرای فلان. اینم گفت من خواستم داد بزنم که بابا این از اولیاء خدا هست، شما مثلا چه میدونین؟ گفت با انگوش اشاره کرد گفت شما به این چیزا کار نداشته باش. بعد گفتش که من این بارو که ببرم کارت دارم، اتفاقا میخواستم بیام مسجدت، کار واجب باید دارم. گفتم که خب من کجا قرارمون باشه؟ گفت مثلا زور میام مسجد. گفت آمد اونجا و گفت من 2 روز بعد از دنیا میرم، 7:30 صبح مثلا. من جزئیاتش یادم نیست، خونمون فلان جاست، بیا اونجا. بعد آوردش بیرون تخت فولاد، بیرون قبرستان. گفت این نقطه منو دفن کن، غسلم بده، کفنم بده، دفنم بکن بیرون تخت فولاد، که الان ای تخت فولاد بزرگ شده اون اومده داخل، ولی اون موقع بیرون تخت فولاد بوده. گفت منو اینجا دفن کن و نماز بهم بخون و چه بخون و اینا. صاحب جنات الخلود میگه منم وصیت کردم منو ببرم پشت این حالو دفن کنند. وقتی این وصیت رو کرد مثل توپ صدا داد توی اصفهان، گفتن که آقا همه آرزو دارن تو تخت فولاد باشن، تخت فولاد خیلی عالم اونجا دفنه. گفت نه من میخوام پشت این حالو دفن شم، اونجا منو زود رد کنه. اونجا هم دست آدمو میگیره آقا زود میبره بهشت، دستو میگیره میذاره تو بهشت. اینا اولیاء خدا بینام و نشانند. سلام بر اولیاء خدا که بینام و نشانند. شکل اینا رو نمیشناسد. بارون نمیومد تو مدینه، بعد گفتن نماز استسقا بخونیم. خوبای مدینه رو آوردن بیرون شهر نماز استسقا بخونند. فقیها، آبرودارا، پیش نمازا، مقربین، اینا هم اومدن، ازدهام جمعیت شد. انقدر گریه کردن بارون نیومد. یه ولی بود تو اونا، مردم رو آبرومند میدونستن. مردم رفتن، این دلش شکست، گفت آبروم رفت خودش با خودش، که من مردم خیال کردن ما آبرویی داریم، امروز معلوم شد که ما آبرویی نداریم در خانه خود. گفت نشسته بودم دیدم آبروی چندین ساله رفت. گفت دیدم یه سیاهی اومد، غلام سیاهی، همین آدم. حالا ما نشستیم به حال خودمون فکر میکنیم که چه شد. اون اومد یه 2 رکعت نماز خوند، بعد اینجوری دستشو بلند کرد بالا، گفت خدایا به محبتی که به من داری. این چی میگه آقایون؟ آدمی که خودش بدونه که پیش خدا محبوبه، این خیلیه آقایون، این خیلیه که حاج آقا روح الله گفته من با دلی آرام، یعنی من میدونم هیچ مشکلی ندارم، ضمیری امیدوار به فضل و کرم خدا از بین شما برادران و خواهران ایمانی مرخص و به سرای ابدی خود منتقل میشم، سفر میکنم. این خیلی مهمه که آقا ممکنه شما، من الان تو مردم یه جوری خودمو نشون بدم که مردم منو آبرومند بدونند، اما وقتی میرم تو خلوت میدونم خبری نیست. بل الانسانو علی نفسهی بصیره، هر کی خودشو میشناسه. حالا ممکنه امرو برای مردم مشتبه کرده باشد، اما برای خودش روشنه. گفت خدایی که خدایا به محبتی که به من داری باران رحمت تو بر این. گفت هنوز دستاش بالا بود بارون ریخت. این عالم گفت این همه سال ما سیر کردیم هیچی نشدیم، این غلام چه دنبالش رو گرفت. دنبالش رو گرفت ببیند که این کیه، بیاد مریدش بشه و راه رسیدن به خدا رو ازش بیاموزد. تو چی کار کردی اینطوری شدی؟ اومد ببینه کجا میره، اومد دید رفت خونه حضرت زین العابدین، تازه فهمید غلام علی ابن الحسینه. حالا ببین خودش چی بود؟ فزه اون بود، چون ببین فاطمه زهرا چی بود. کلام کلامو میاره، الکلام یجب دل کلام. همین فزه وقتی که میومد حج، کاروانشون راه گم کرد، از تشنگیشون تلف میشدند. یکی آمد بهشون گفتش که مژده مژده، گفت چی؟ گفت کنیزه ی حضرت زهران با ما سفر میکنه. آیا میدونید او یه عمر بدون قرآن صحبت نکرد؟ یک عمر اصلا. والله کسی بتونه یه روزم با مردم حرف بزنه با قرآن خیلی قیمت دارد. تا زنده بود هر چی میگفت قرآن بود، اصلا غیر قرآن هیچی نمیخون، کلامش هم به مردم میرسون. اومدن دورشو گرفتن، گفتن که شما کنیزه ی حضرت زهرا؟ گفت بله. و اینا گفتن بارون نمیاد، میشه یا تشنگی خوردیم و میشه دعا کنی یه فرجی برای ما بشه؟ فزه شطورشو خوابون، گفت شطورمو بخوابونید. از شطور پیاده شد، دور کرد، نماز خوند، صورتشو گذاشت رو خاک، گفت خدایا من کنیزه ی حبیب تو حضرت حبیبه تو حضرت فاطمه زهرا هستم، به آبرویی که به من دادی باران رحمت تو بر این مردم ناد. میگه هنو تو سجده بود بارون از آسمان میریخت. اینا دعاشون از اینا زیاد که دعاشون مستجاب میشه. از قرآن هم یه نمونه میگم، اصلا چقدر بگم آقا، چقدر از اینا بودن که مستجاب و دعوه بودن بر اثر بندگی خدا. اینا چیکار کردن؟ حرف خدا رو، شما حالا حرف خدا رو گوش بدی مستجاب و دعوه میشه، حرف اعتبار پیدا میکند. قرازم این است، گفت در زدم از زین العابدین، گفتم آقا یه غلام شما داری به هر قیمتی بگی من میخرم، اصلا بگی اصلا هر چی من اینو پرداخت میکنم. حضرت فرمودن اونم که اصلا کریم از اولاد کریم، گفت هر کدومشو بخوای میبخشم به تو، هبه میکنم، من پول نمیگیرم، هر کدوم باشه. غلامای حضرت اومد یکی یکی دید، دید اون توش نیست، گفت اونی که من چشمو گرفته تو اینا نیست. حضرت فرمودن من غیر اینا غلامی ندارم، فقط یه غلامی دارم که اون نه به درد من میخوره نه به درد تو. گفت چطور؟ گفت محبت خدا همه وجودشو گرفته، او به خدا مشغوله، ما هم به او کاری نداریم، او هم به ما کاری نداره، غرق در خداست. گفت شاید اون باشه. حضرت صداش کرد، اومد، گفت اتفاقا همینه، من همینو میخوام. آقا بهش فرمودن که من شما رو بخشیدم به این مرد. از خونه امام که اومد بیرون بغض گلوشو گرفت غلام، گفت خدایا من چه گناهی کردم که منو از زین العابدین جدا کردی؟ چه گناهی که عقوبتش اینه که من بعد از زین العابدین دور بشم؟ یه خورده که اومد دیگه نمیتونه زندگی کنه، اصلا دیگه نمیتوند. گفت من میتونم برم این مسجد نماز بخونم؟ گفت آقا من شما رو نگرفتم شما غلامی من گرفتم غلامی تو رو بکنم، هر چی بگی دیگه از این بعد امر توئه، ارباب تویی، غلام منم، فقط منو به خدا برسون. گفت پس من میتونم برم تو این مسجد نماز بخونم؟ گفت امر شما. گفت رفت تو مسجد، دور کرد، نماز خوند، صورتشو گذاشت رو خاک، گفت خدایا یه سری بین من و تو بود فاش شد، دیگه زندگی این دنیا رو نمیخوام، شهرت پیدا میکنم و دورم جمع میشن و از گمنامی دارم میام بیرون. آقا میگه رو سجده جان داد، منتهی الامال مثالش که رو سجده بود جان به جان آفرین. اینا اولیاء خدا. از قرآنم بگم، یکی از کسانی که تو قرآن دعاش مستجاب شد زکریاست. آیاتش هم نوشتم دیگه، حالا نمیخونم. خدا راجع به او میگد از نادا ربه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین و استجبنا له و وهبنا له یحیی. از این که تو قرآن که خیلی، ابراهیم هم دعا کرد خدا دعاشو مستجاب کرد. تو دل ماهی یونس هم دعا کرد، خدا دلشو دعاشو مستجاب کرد. و زنون الذهب مقام، اینا پر تو قرآن، من اینا کدوم بگم؟ اینا اولیاء خدا بودن. یدعون ربهم رغبا و رهبا، در مورد اینا گفته از خدا پر. حالا من زکریا رو میگم به مناسبت اینکه ایام امام حسینه، ولی میتونستم همون یونس رو بگم، جناب ابراهیم رو بگم، و این همه آدم های مستجاب و دعوت و قرآن. اما غرضم این است، همه جنیدین ریان ابن شبیب اول محرم رفت خدمت حضرت رضا، میگفت من اول محرم بود وارد شدم، حضرت مثل بارون داره گریه میکنه. گفتم آقا جون چی شده چشماتون رو گیر؟ گفت مگه تو نمیدونی؟ گفتم نه من توجهی ندارم. گفت امروز اول محرمه. گفت جد قریب ما رو حسین تو این ماه کشتند. بعد فرمودن که زکریا اول محرم روزه گرفت، یه همچین روزی دم افطار دعا کرد، دعاش مستجاب شد. اونایی که بچه دار نمیشن خیلی این مجربه که اول محرم روزه بگیرن، دم افطار دعا کنند، خدا رو به امام حسین قسم بدن. زکریا هم همین کارو کرد. شاید اون موقع هم که دعا میکرد 90 سالش بود، شاید خانومش شاید 70 سالش بود، 80 سالش بود. بعد خانومش جوون بود، نازا بود، یعنی 20 ساله بود نازا بود، حالا 80 سال است. شما یعنی چی میخواست آیون؟ اما همش میگفت خدای من پسر میخوام، من یه پسر میخوام. آخر اول محرم روزه گرفت، گفت دم افطار دا. دم افطار که اومد دعا کنه، خدا به جبرئیل گفت جبرئیل گناه دارد، برو کمکش کن. گفت چه کمکی؟ گفت این نمیدونه منو به کی قسم بده، بلد نیست. شما بلدی، اون بلد نیست. خدا شاید آقا این نعمت بزرگیه که شما میدونی خدا رو به کی قسم بدی. امروز شما میگی قمر بنی هاشم، باب الهوایج عباس، سرت کلا نره. یواش یواش میخوام دلتون رو ببرم در خانه قمر بنی هاشم. اما غرضم این است، ببینید به جبرئیل گفت برو مددش کن. خب این نمیدوند، نمیدونه اون باب رحمتی که من رو مردم باز کردم و هیچکی رو از اون باب نمیرونم و رد نمی کنم، و الا از اون باب می اومد به 90 سالگی نمی رسید کارش، زودتر از اینا براش فرد شده بود اگه اون بابو میشناخت. شاید هم آقا دیگه اینا رو به دلم میندازن، شما یا میپسندی یا نه. شاید هم چون اول محرم روزه گرفته بود دستشو گرفتن. جبرئیل آمد گفت کاف ها، گفت اینجوری باش وارد شد، کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. این دیگه سوره مریم دیگه، میگه ما تو این سوره برای شما بیان میکنیم که بنده ما زکریا چگونه مورد رحمت خدا قرار گرفت. قصه شو میگیم، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، تا گفت کاف ها یا عین صاد چیزی دستگیرش نشد. گفت اینا چیه؟ این چه ذکری بود؟ گفت کاف یعنی کربلا. گفت کربلا چیه؟ قصه کربلا براش گفت. گفت کربلا یعنی آتش، عین یعنی آتش، صاد مثلا یعنی صبر زینب، یا یعنی یزید ملعون ابد و ازل قاتل حسین ابن علی. اینا رو گفت. این چون قصه ای گفت پیغمبر آخر زمان، نوش و میان با 18 تا از عزیزانش بین دو نهر آب، خیلی گریه کردیم پیرمرد هشکاش. یه دفعه خطاب اومد صدق سر حسین ابن علی، تو 90 سالگی یه پسری به تو میدیم شبیه ترین انبیا به حسین ابن علی. اتفاقا آقا یحیی از همه انبیا به امام حسین شبیه تر، اشبه با... چون از باب، اگه یه وقت محرم متوسل شی یه پسری بهت میدن نوکر امام حسین. والله این شهید همت رو نمیدونم درست یادمه یا نه، خوندم ظاهرا کربلا متولد شد. یعنی به این جاها که وصل میشه دیگه اصلا میشه یه چیزی واسه خود امام حسین. ابراهیم هم نامشو گذاشتن، مادرش حامله بود رفت مکه، چی کربلا، هی قومش مثلا فامیلاش گفتن نرو حامله، یه وقت تو راه وضع حمل میکنی، گفت توکل به امام حسین میرم. اومد تو خود کربلا متولد شد. تو خواب بهش گفتن که اسمشو ابراهیم بذار و این از اولیاء ماست و فدای ما میشود. تو همین کتابش من فکر کنم حالا من که همه چی تو ذهنم نمیمونه که، ولی فکر میکنم شهید همت اینجوری است. اونی که یه سر و سری با کربلا داشته باشه از ایست دیگه است. یحیی ایست دیگه است تو انبیا. اولا 6 ماهه به دنیا اومد مثل ارباب بی کفن ما حسین ابن، هر دو 6 ماه. هیچ پیغمبری رو قبل از او یحیی ننامیده بودند، هیچ امامی هم یا هیچ ولی هم قبل از امام حسین، حسین اولی بود. عربا با صاد داشتن ولی با سین نداشتن، حسین. یحیی هم اینجور. سر یحیی رو بریدن، تو تشت طلا گذاشتن، آوردن برای طاغوت زمانش. سر امام حسین هم بریدن، تو تشت طلا گذاشتن. اونایی که مسجد اموی رفتین، سر یحیی هم اونجا، سر امام حسین هم اونجا. هم رأس یحیی تو مسجد امویه، هم رأس الحسین تو مسجد امویه، کنار همند. خیلی شباهت داره. تو این سفرم از همه بیشتر امام حسین یحیی رو یاد میکرد، از مدینه تا که همش میگفت یحیی. یه روز گفت توف به این دنیا و از بیوفایی این دنیا، یحیی رو یاد کرد. حالا من نمیخوام قصه رو ببرم به اون سمت. غرضم این است یکی از کسانی که آقا دعاش مستجاب شد همین زکریاست. باز مطالب دیگری، اما از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. یه سالم اینجا گفتم دیگه، کم کم شب تاسوعا است دیگه. حالا جوونا هم از ما میخوان، میگن که زیاد روزه بخونیم، زیاد از عباس بگیم، شیرینه. عباس هم باب الهوایجه، هیچ کی رو ناامید نمیکنه. اونایی که حاجت دارن یه وقت، الان حاجی بخشی هم یه بار گفتم تو کماست، این همه برای جنگ زحمت کشیده، الان رو به قبله است، احتیاج به دعا دارد. خیلی ها میان تو همین هیئت گرفتارن، میگن التماس دعا. دیگه امشب شب قمر بنی هاشم. یه شب اینجا گفتم یه جوونی اومد به من گفت ارمنی ها از عباس حاجت میگیرن. ما یعنی به اندازه ارمنی هم نیستیم. این آقای احمدزاده یه سال رفت تو خیمه ارمنیا، تلویزیون پخش کرد، همین مجری تلویزیون، دروازه شمرون بود تکیهشون، رفت تو تکیه، همه ارمنی، منبر داشتن سیاهی، مثل همینجا سیاهی داشتن، بعد واعظ آخون میمد میرفت بالا منبر برای اینا سخنرانی میکرد، روزه خون هم میداشون روزه میخون، سینه هم میزدن. بعد با مدیرشون صحبت کرد، گفت این هیئت 50 ساله است، گفت از باباهامون به ما ارث رسیده ولی ما نذاشتیم چراغش خاموش. مدیرشون گفت همه خرج این دهه رو یه ارمنی میده، همه رو یه ارمنی، اما میگه شرطش اینه به کسی نگین، اسم منو به کسی نگین. گفت اگه پشت بلنگو اسم منو بگی من دیگه یک قرونم نمیدم، چون من پولمو نفله نمیکنم. گوش میدی آقا چی میگه؟ خدا من اون روزی نشدم خجالت کشیدم. میگه من پولمو دور نمیریزم ولی با عباس من سر و سر دارم، اما پول نفله نمی کنم. اما حالا به شیعه میان میگن آقا پول بده، ما میخوایم روز تاسوعا برای عباس خرج. میگه پولشو من بدم، پوزشو شما بدین. خب بخوام بدم خونه خودم میدم. میگه مگه من دستم کجه؟ مگه من نمیتونم؟ خونه خودم میدم، کیفشم میکنم، من پول بدم شما کیف کنید. این شیعه است. اما یه ارمنی میگه آقا من با عباس معامله میکنم، اگه اسممو بالای پشت بلنگو بگین دیگه من میرم یه جا دیگه میدم، پولمو یه جا دیگه میدم، دور نمیریزم. این ارمنی ها آقا حاجت میگیرن از من. اون روز به اون جوون گفتم آقا این ارمنی که تو شنیدی حاجت میگیره این مستر میشه، من و شما مستر نمیشیم، مشکل کار اینجاست. یعنی اون امیدش از همه جا قطع میشه، میاد در خونه از طب، هر کی امن یجیب المضطر اذا دعاه، هر کی مسترشه مستجاب الدعوه. اون دیگه بندگی هم نمیخواد، بندگی یه طریقه، مستر رو خدا رو کرمش دستشو میگیره، میگه دیگه این بیچاره شده، این مستر، یعنی امیدش از همه جا قطع میشه. شما میگی آقا من به فلانی گفتم، حالا یه قولی به ما داده، فلان صندوقم پول خوابوندم، شاید از اونجا هم فرج شه، حالا امشب سنگ مف گنجیش مف به عباسم میگی. شما میخوای عباس رو تازه امتحان کنی ببینید واقعا مستجاب الدعوه هست یا نه، مستر. اما ای یک دله یه صد دله، دل یک دله کن، عشق همه راز دل خود یله کن، یک صبح ز اخلاص بیا درگه ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. همه رو بریز دور، بگو من همه رو پشت خودت خراب کن، بگو من به هیچ کی امید ندارم، اینا میبرن منو، خستم میکنن، کارم رو انجام نمیدن، کوچیکم میکنم، خارم هم میکنن، پشت در اتاقشون هم نگرم میدارن، آخرش هم میگن از دست ما کاری بر، ما اصلا امیدمون از همه قطع شد، میخوایم. اون میگم مستر. من یه کتابی منزلمون دارم، مال 12 سخنرانی یک واعظ مشهور به نام صادقی اردستانی، قدیم خیلی مشهور بود، 12 سخنرانی به نام گفتارهای محرم، من فکر کنم جمع‌کران این کتاب باشه، منم اونجا خریدم، گفتارهای محرم. ایشون آقا 12 تو صحن مطهر حضرت معصومه سخنرانی کرد، 12 پیش از اذان ظهر و عصر اونجا منبر میرفته و صدای بلندگوها از همه صحنا و رواقها پخش میشده و کل مردم قم میومدن میشستن استفاده میکردن. این سخنرانی ها خوب از آب در اومده، مورد استقبال مردم قم قرار گرفته، از نوار پیاده کردن به صورت کتاب چاپ کردن، گفتارهای محرم صادقی اردستانی. این سخنرانی روز نهمشه، میگه من زمان طاغوت منبر میرفتم تهران، گو از یه منبر اومدم پایین، میخواستم برم منبر بعدی، منبر بعدیم کجا بود؟ مسجد لورزاده، میدون خراسون. اون موقع ماشین کم بود، مثلا روز عاشورا که خب ماشین خیلی کمه، گو وایساده بودم یه چیزی پیدا شه این راهو برم، گو وقتی دیدم یه ماشین آخرین سیستم اومد جلو پای من وایستاد، اون موقع ماشین گرون قیمت رو میگفتن آخرین سیستم، گفت شیشه رو کشید پایین، یه نگاهی به من کرد، گفت شما نوکر حضرت عباسی؟ گفت به ما روزخون میگفتن، واعظ میگفتن، اما این تعبیر اولین بار بود که من شنیدم یکی به من بگه شما نوکر عباسی، حتی به ما نوکر امام حسین هم میگن، اما نوکر عباس خیلی بدیه. گفت این مثل پتک، میگفت این جمله رو من اثر کرد، اشکام ریخت به صورتم، گفتم اگه قبول کنن، حالا ما یه کارایی میکنیم، اگه قمر بنی هاشم ما رو بپذیرد. گفت الان جاییم شما حتما مجلسی روزه ای تشریف میبرید، گفتم میرم مسجد لورزاده، گفت بیاین من شما رو میرسونم. گفت سوار شدم، دیدم سر تا پا سیاه پوشیده، کفش تو پاش نی، جورابم نی، این پاچه های پاش هم زده بالا، بارت آستیناش هم اینجوری کشیده بالا، سر تا سر سیاه. بعد روبروی این پشت این دسته ها که قرار میگیره مثل بارون گریه میکنه، با دستش میزنه به سینش، عشق همینجور میگه منم آقایون اینجوری هم، احتمالا شما هم اینجوری، من فقط یه جا قبطه میخورم ببینم یکی داره سیر گریه میکنه، خدا شد من هم بالا میمه بسید که یکی نگاه میکنم داره پهنای من قبطه، میگم کاشم منم میتونستم. ولی اینو واقعا میگه، اگه به من میگن آقا هفت و همین آقا هفت و پاساژ داره، من قبطه نمیخورم، میگم به حمدالله ما هم به اندازه کافی داریم، ما هم الحمدالله نیاز نداریم. اگه بگن هفت تا کارخونه هم داره من اما اگه ببینم آقا این اومده برای عباس مثل باون داره گریه. گفت این حالی که این داشت، من خجالت گفتم ما واعظم هستیم، به ما نوکر هست عباس هم میگه، اما این حال اینو ما نداریم، اینجور رابطمون سیممون وصل باشه. گفت یه خورده گذشت، احساس کردم این نباید مسلمون باشه، از هیئتش معلومه. گفتم آقا بهت بر نمیخوره؟ گفت نه من ناراحت نمیشم. گفتم شما نباید مسلمون باشی. گفت نه من ارمنی ام اما عاشق عباس مسلمونم. یه سر و سر رواج دادم. روزای عاشورا ماشینمو برمیدارم نوکرای عباس جا به جا میدارم تا شب. بعدم میگم عباس شو ما که کاری برای تو نمیتونیم میکنیم، همینو از ما به کرمت قبول کن. من ازم گفت این برمیاد. گفتم قصت چیه؟ گفت من آدم متمکنیم، از ماشینم معلومه، ثروتم خیلی زیاده، خونه بزرگ دارم، ماشین خوب دارم، شرکت دارم، واردات صادرات دارم، جنس میبرم خارج، جنس میارم، خیلی وضعم خوبه. چند وقت پیش ازدواج کردم، خدا به من یه دختری داده از هر دو پا فلج. گفتم متمکنم، به قول امروزی یا گرین کارتم که دارم، تمام دنیا بردمش، اسرائیل بردم، اروپا، هر جا گفتن آقا تو این زمینه قوی هم دکترای بزرگی هست من بردم، همه جواب کردن. گفتن چون مادرزاده هیچ راهی ندارد، این مادرزاده. گفت اومدیم حالا تهران، خونه بزرگ دارم، ماشین خوب دارم، شرکت دارم، کارمند زیر دست دارم، اما زندگیم سیاهه، زندگی خوشی ندارم. گفت هر روز میام خونه میبینم خانومم انقدر گریه کرده، اصلا صورتش باد کرده، پف کرده. هی میگم چی انقدر گریه میکنی؟ آخه من این دختر رو همه جا بردم، خب نمیشه دیگه. گفت آخه تو خونه نیستی، من میسوزم تو صبح تا شب این بچه رو میبینم میسوزم. گفت یه شب اومدم خونه، در زدم، دیدم خانومم غذا آماده کرده، میوه گذاشته رو میز، شیرینی گذاشته، گل خریده، عطر زده خونه رو، غذاشم رو اجاقه. گفتم لابد مهمون داریم، حالا یا فامیلای من زنگ زدن یا فامیلای خودش زنگ زدن، امشب میان. گفتم آشپزخونه؟ گفتم ما امشب مهمون داریم. گفت بله. گفتم حالا بینه فامیل منه یا گفتم کی مهمون ماست؟ گفت عباس مسلمان. گفتم من ایرانی بودم، عباسو که میشناختم، بالاخره ایرانی ها عباسو میشناسن. اما برام خیلی عجیب بود که عباس مسلمان این چی میگه. گفتم چطور مگه؟ گفت من انقدر گریه میکنم، بیتابی میکنم، این زن همسایه مسلمونه، امروز صبح اومد در خونه ما در زد. گفت ما مسلمونا یه عباس داریم باب الحوائج، هیچ کی رو از در خونش ناامید نمی‌کنه. چون خودش کنار علقمه ناامید شد، اون طعم ناامیدی رو چشید، اون میدونه ناامیدی چقدر تلخه، یه کسی رو ناامید نمیکنه، هر کی بره در خونش با دست پر برمیگرده. گفت حالا من سفرهشو انداختم، تو بچه تو بغل کن بیا اینجا سر سفره، نذر کن، اگه عباس ما شفا داد بچه تو هم این سفره رو خونت بنداز، نذر کن. اونی که آقا داره غرق میشه یتشبسو به کل حشیش، اونی که داره اگه شما بگی این سنگم بنداز تو آب شفاست، امتحان میکنه، میگه سنگ موف گنجش موف. گفت بچه‌مو بغل کردم رفتم نشستم. بعدم اینجور آدما میدونن که به روزه هم احتیاج ندارن، دل شکسته. الان بین ما اگه دل شکسته باشه او به روزه احتیاج نداره. گفت رفتم انقدر گریه کردم، گفت واعظ اومد، روزه خون اومد، گفت انقدر گریه کردم از هوش رفتم، آب آوردن زنهای مسلمان ها زدن به هوش اومدم. خب یه نگاه به بچه هم کردم شفا نگرفت. گفتم دیگه از این بیشتر که نمیشه گریه کرد. بچه هم رو بغل کردم اومدم خونه. گفت دیگه دلم شکست. گفتم انقدر ما بدبختیم، هر کی هر جا به ما بگه سر اون از پایین میریم، این ور میریم اون ور میریم، فرجی هم که برامون نمیشه، اینم از بدبختی ماست. گفت دوباره عصری زن همسایه مهموناش گرفتن اومد در زد. گفت ناامید نباشی ها، نگی نشدا،
امشب عباس ما مسلمونا میاد شفا رو میده. حالا من میوه‌مو آماده کردم، غذامو گذاشتم، اگه اومد به نحو نیکو ازش پذیرایی کنه. گفت دیگه، من گفتم احتمالاً زنم هم داره از دست میره، قاطی کرده این. حالا من رو کاناپه نشستم، این دختر وسط، مادرش اونور، ستایی رو کاناپه منتظریم زنگو بزنن بدویم بریم درو واق مهمونمون بیاد. خدا کنه عباس به ما هم یه سری بزنه. والا دعوتش کنید. گفت خوابمون برد. انقدر نشستیم تا خوابمون برد. یه وقت نصف شب دیدم دخترم داد میزنه. بابا پاشو. عباس مسلمان ها رفت. گفت چشممو باز کردم بچم میدوه طرف در. گفت دویدم دستشو گرفتم. گفتم چی شد؟ گفت یه مردی اومد به من گفت پاشو. گفتم من تا حالا پا نشدم. گفت من بهت میگم پاشو. گفتم شما کی هستی؟ گفت من عباس مسلمونا هستم. این باب الحوائج. روزه بخونم. آه مخلص آج آقا. به به آج آقای تویدی هم داشتی کن. به به. خیلی آقاست. کمر رو بنداشت. خیلی بزرگواره. امشب زن و مرد. خانوم هم الان صدای منو میشنون. همه بگین عباس ما را مثل اون ارمنیه حساب. ما هم گرفتاریم. روزه بخونم، دلاتون رو بسوزونم. انشاءالله زاکرین اهل بیت هم همه اومدن. بعدم من چند شاید بهتر بود شبای اول میگفتم، ولی مجلس تموم میشه فوری نرین بشینین. کار نداریم مگه شما با هست عباس؟ کسی هست بین شما آقا به قمر بنی هاشم احتیاج نداشته باشه؟ والا بشینین. کجا میرین؟ بگو من نیم ساعتم رو خرج عباس کردم که اون همه چیشو برای ما داده. اون همه چیشو در راه خدا داد، در راه دین داد. ما بگویم نیم ساعت میشینم. میدونم اینجا گرمه، من خدا شده دوتا منبر بعد از اینجا میرم، ولی باز من میشینم. حیفم میاد. نه که خیال کنی منت سره که نه، منت میپذیرم که میشینم. بازم الحمدلله عباس به ما اجازه میده. خدا هنو معلومه با ما آشتیه. خدا هنو معلومه روشو از ما بر نگردون. خدا اون روزو نیاره عباس از ما رو برگردونه. هر چی بکنی دیگه گریت نیاد، هر چی تلاش کنی دیگه عشق جاری نشه، بگه برو من دیگه با تو کاری ندارم. خدا بشینید آقایون کمک کنید، همه کمک کنید. کلکم را کلکم مسئول. همه کمک کنین مجلس عباس رو گرم کنین. هر کی هر چی ازش برمیاد، یکی میگه، یکی میخونه، یکی داد میزنه، یکی میونداره، یکی سینه میزنه، یکی تیکه میندازه. همه بیان وسط. روز عاشورا اومد دید بچه های حسین از آتش شکما رو برهنه کردن گذاشتن رو خیسی زمین. سکینه شکمش برهنه، رقیه شکمش برهنه. تا اومد تو خیمه دویدن دورشو گرفتن بچه ها، گفتن اما میری یه خورده آب برا ما بیاری، جگرامون میسوزه. اومد گفت حسین جان سینم دیگه تنگی میکنه، اجازه بده میخوام برم جونم رو فدات کنم، من دیگه اصلا دنیا برام تیر و تار شد، من سقام، بچه ها تشنم. امام فرمودن عباس برو یه خورده برای بچه های من آب بیار. ولوله شد. سکینه گفت عموی من رشید دست خالی نمید، خدا نکنه آقا تو فامیل اسم در کرده باشی، برو بیایی داشته باشی، همه رود حساب کنن بگن عباس یه چیز دیگه است، محال دست خالی بیاد. هر کی میخواست بره میدون اول میومد با امام حسین خداحافظی میکرد، دست آقا رو میبوسید، ودا میکرد. عباس چون میخواد بره آب بیاره خداحافظی هم نکرد، بقول آبو میارم این بچه ها رو سیراب میکنم بعد میرم، بعد خداحافظی میکنم. چند قدم که رفت حسینیا برادر دارا، امام حسین که میدونه چی به سرش میاد، امام که در حجاب نیست، همین چند قدم که رفت از پشت سر صدا زد داداش عباس. عباس برگشت دید حسین آغوششو باز کرد. برادر دارا چقدر چسبید به امام حسین، خدا شاهده، خدا شاهده، چقدر چسبید داداششو بغل کرد. بعد دید عباس هم دستاشو انداخت حسین رو بغل کرد. عباس هی دستای آقا رو میبوسید، آقا پیشونی عباس رو میبوسید. یه جمله از حاج اصغر زنجانی بگم، میگفت وقتی اومد کنار، اینو تو پرانتز میگم بر میگردم، وقتی اومد کنار علقمه امام حسین میگفت عباس کاش دست داشتی بازم هم دیگه رو بغل میکردی، هنون مزش زیر زبونم. رب عباس قصتش مفصل، اما یه جا مشکشو پر آب کرد، حقشو ادا کنید. من این روزه رو خیلی کم میدم، شاید تو گردان تا حالا نخوندم. مشکشو پر آب کرد. شیخ شوشتری میگه انقدر عجله داشت سکینه رو زودتر سیراب کنه از نخلستون اومد، گفت میانبره زودتر میرسن. همین چند قدم اومد یکی اومد دست راستشو قطع کرد، والله انقطعتم، یکی اومد دست چپشو قطع کرد، مشکو به دندان گرفت، اما هنوز رو اسبه. جوونا حاضر بود تیکه تیکه بشه، اما این مشکو بندازه تو حرام، خودش مهم نی، آب مهمه. یه وقت یه تیری آمد به مشکش اصابت کرد. شیخ میگه بلند بلند گریه میکرد عباس، بلند بلند بمیرم شاید صدا گریهش به حرم میرسید، اما هنوز رو اسبه. یکی اومد با تیر به چشم عباس، چشم حساسه میخواد چشمو دراره، دست نداره، گفت خم میشم، تیرو میذارم لای زانوام، زانوامو میبندم، سرو میکشم بالا، تیر آقا تا خم شد. یکی اومد با عمود آهن به سر عباس، قریب گیر آورده بودن. هر کی از بلندی بیفته چیکار میکنه؟ دستا رو حائل میکنه، دست تو بدن نداره. یه بار دیگه این تیرا تو بدنش فرو رفت، دیگه بیچاره شد. یه وقت کنار علقمه صدا زد یا اخا داداش.